أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از توصیقات عام بحثیش تحت عنوان روایت الاجلا عن الراوی، اگر بزرگان از روات مشایخ حدیث کسانی که وثاقت اونها محرز است از یه راوی نقل حدیث بکنن، بعض از اصحاب قائل شدن که این دلالت میکند که خود او راوی صفت رو این در واقع کلی این بحث. اگر این مطلب ثابت بشه انتاج بسیار فراوانی داره، یعنی بسیار از کسانی که آقای باقری اینا مجهولن یا مهملن به این واسطه ملحقه به ثقات میشن، داخله در ثقات میشن، چون مشایخ طایفه، چون اجلا ازشون نقل کرده. این یکی از بله توصیفات عامه که بررسید، بلکه بعضی از اینم تعدی کردن، فرمودند حتی روایت الجلیل یک نفر از اجلا هم اگر از کسی نقل کند او ملحقه به ثقات میشه. یعنی دیگه اجلا جمع حداقل جمع رو شما فرمودین سه نفر، روایت الجلیل یکی از این اجلا اگر از راوی نقل کند او رو ملحقه به ثقات دانستن. بلکه باز تعدی از این معنا برخی کردن، فرمودن احتیاج به جلیل هم نداریم، همین که جماعت من الاصحاب از کسی نقل کنن، یعنی یه چند نفری ازش نقل بکنن که صدق جماعت بکنن. حالا اون جماعت من الاصحاب هم لازم نیست از اجلا باشن، افراد بله عادی هم که باشن باز اینم ملحقه به ثقات هست. این در واقع بله بحث ببینیم که کدوم یکی از اینا تمام است و کدوم تمام نیست.
گفت ظاهرم طبق قول سوم دیگه کل بهار که هیچی و کل مصدق بهار هم توضیح شد دیگه.
خب دیگه حالا ما بله نقل قول کردیم، ببینیم به کجا میرسیم. و اما بذره این فکر رو اگر شما بخوام پیدا کنید، بله ظاهرش برمیگردد به کتب برخی از سلف و فرمایشاتشون، از جمله جناب شیخ کشی. جناب ابو عمرو کشی در همین رجال صفحه 507 ذیل حدیث 980 یک فرمایشی رو بعد اینکه حدیث رو نقل کرده از خودش دارد. این احادیثی است که در باب محمد ابن سنان نقل میکنه. میدونید محمد ابن سنان مختلفون فیه. حالا که انه این نظر خود جناب کشی است، ملاحظه بفرمایید، میگه قال ابو عمرو، یعنی خود کشی، قد روا عنه الفضل و ابوه و یونس و محمد ابن عیسای عبید العبیدی و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و الحسن و الحسین ابن سعید الاهوازیان ابن دندان. دقت می‌کنید؟ خب حسن و حسین پسران سعید اهوازیان از ایش نقل میکنند و ایوب ابن نوح و غیرهم من العدول و ثقات من اهل العلم. که اما این فرمایش کشی ارشاد به این دارد، حالا شما حتی اگر نگم به ظهور لفظی هم که ظاهرن داره، اگر نه اقلا استشمام میشد که جناب شیخ کشی به جهت نقل این اجلا، اینا همه بزرگان مشایخ حدیث بودن دیگه، اینایی که ذکر کرد، بله این بزرگواران فضل و ابوه، فضل که فضل ابن شازان، پدرش شازان، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن عیسای عبیدی، ابن عبدالخطاب، حسن و حسین پسران سعید احوازی، ایوب ابن نوح و میگه و غیره. بازم هستن اجلایی که بله از محمد ابن سنان نقل کردن. کنه ایشون نقل این اجلا از محمد ابن سنان رو دلیل توصیق محمد ابن سنان میگیرن. خب ما هم که دیگه این اواخر رفتیم به این که جناب محمد ابن سنان معتبره، دقت می‌فرمایید، و تضییقش رو رد کردیم، او رو معتبر دانستیم. ادامه این تیکه عبارتش هم بخونیم بعد میگه و کان محمد ابن سنان مکفوف البصر اعما فیما بلغنی، نابینا هم با این نابینایی این همه روایت. اگر که آقای جهان بخش این قضیه یک کف بشره ایشون رو بپذیریم، شاید یکی از اتهاماتی هم که یکی نام محمد ابن سنان میزنن این است که روایت رو از مشایخ نشنیده است، وجاده کرده است. خب وجاده بله یه قدری با اعما بودن میسازد، یه
خوشواره
بله لذا بعد اگر مکفوف البشر و اعما بوده میشه یه فجیری، یه قدر اون قدیه یه وجادهی که بهش اتهام میزنن مشکل بشن. خب این فرمایش کشی ها کذا، این فکر رو در فرمایشات شیخ صدوق هم میتونید که بیابید. صدوق در اول کتاب کمال الدین صفحه 3 بعد از اینکه میخواد بگه چرا من این کتاب رو دارم تألیف میکنم و اینا، از جمله میگه که یکی از اصحاب رو دیدم که اسمشو میارد شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط القومی ادام الله توفیقه، میگه ایشون که به اصطلاح شخصیت جلیلیست برای من نقل کرد که کجا مثلا بله کسی رو دیده است که در اسم مهان در بخارا مردی رو ملاقات کرده من کبار الفلاسفه و المنطقیین کلامن، این که از بزرگان فلاسفه و منطقیین بوده که یه گفتاری در مورد امام زمان داشته است که در حیرت و شک افتاده است و خلاصه قضایایی رو نقل میکند. میگن این کتاب رو نوشتم که دیگه گرفتار این شک و تردید مردم نشن، چنانچه بعضی از مثلا اهل علم و اینام شدن. بله اون وقت از جمله مشکلات این که گرفتار شدن قضیه طول غیبت رو میگه. بله 1000 سال پیش اگر طول غیبت بله حالا دیگه میگه از جمله مشکلاتی که این بنده خدا پیدا کرده است قضیه این که این غیبت طولانی چه دور شده است و این رو جوابش نتونسته داره. حالا این شخصی که اینجا ازش نام میبره شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن فلان ابن سلف قومی، بعد میگد که ایشون رو خود میگد که کیه، میگد یر و کان ابی یروی ان جدهی، پدر من از جده ایشون روایت نقل میکنه که محمد ابن احمد ابن علی ابن سلف باشد و یصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته. این تمام شد. پدرش ایخ صدوق از جد این آقا نقل کرد، خلاص. بعد میگرد حالا میخواد این بیت رو معرفی کند، این بیت جلیلیست، میگرد و کان احمد ابن محمد ابن ایسا، احمد ابن محمد ابن ایسا که اشعری قومی رئیس قوم است و همون بله شخصیتی که برقی رو بیرون کرد و جناب سهل ابن زیاد آدمی رو تبعید کرد از قومش، میگه کان احمد ابن محمد ابن عیسی فی فضله و جلالته یروی عن ابی طالب عبدالله ابن سلط القومی رضی الله عنه. احمد ابن محمد ابن عیسی از این عبدالله ابن سلط القومی که کنیش ابو طالب است نقل روایت نقل میکنه که این عبدالله ابن سلط در واقع از اموهای بزرگ این شخصیت میشد. میگه یعنی این خانه بیت جلیلی هست و بقیه یعنی این ابی طالب عبدالله ابن سلط قومی باقیمون حتی لقیه محمد ابن حسن صفار و روا عنه، عمرت بلندی کرد تا اینکه صفار هم ازش روایت نقل میکنه که امن جناب شیخ صدوق برد جلالت این بیتو میداد خانواده رو الزامو تو عرضه به یکی از اموهای بزرگ این آقای شیخی که خودش دیدش میشد و بعد شاهد میارد بر اینکه این شخص شخصیت جلیل و بزرگ و معتبری است، اینکه احمد بن محمد بن عیسا ازش نقل میکنه و هاکذا محمد بن حسن صفار ازش نقل میکنه. یعنی نقل این دو نفر را شاهد میگیرد بر اینکه بله این شخصیت شخصیت معتبر و جلیلی است. خب پس این فکر بزرش در واقع در کلام شیخ صدوق و در فرمایشات کشی شما میتونید پیدا کنید. و اما در میان آقایان متأخرین کسی که تصریح به این قضیه دارد جناب وحید است، وحید بهبهانی در فوائدش بله این جور دارد. این فوائدی که اول منهج المقال منتشر شده صفحه 145، قبل از این که این به اصطلاح توصیق عام رو بخونم قبلیات رو بخونم تا این روشن بشه. وحید میگه و منها یعنی از توصیقات عام کونهی کونهو ممن یروی ان او ان کتابهی جماعتون من الاسحاب، این های سال جهان بر راوی به گونه ای باشد که روایت کند از اون راوی یا از کتاب راوی جماعتون من الاسحاب ازش روایت نقل بکنن، این از توصیقات عام شمردن. دقیق می فرمونی؟ خب حالا ما اینو فعلا بحث نداریم. بعد میگه و منها رو بله باز یکی دیگه از این توصیفات عام و منها روایت الجلیل ان، یکی دیگه شین است که بله یک جلیلی از راوی نقل کند، جلیل مفرد دیگه یک نفر. میفرماید و هو امارت الجلالت والقوه، اگر یه جلیل از راوی نقل کند این امارت جلالت میشد و قوت. بعد مطالبی دارد تا آخرش میگه و اذا کان الجلیل ممن یتعنو علی الرجال فی روایت عن المجاهیل و نظائرها فربما تشیر روایته عن الی الوثاقه. ببینید پس روایت جلیل رو وثاقت نمیگیرد لیکن جلالت میگیرد، جلالت و قوت. لیکن میگه اگر این جلیل که باشد از اون کسانی باشد که تن میکند رجال دیگر رو که انه انفرض کنید فلانی یروی عن المجاهیل، دقت میفرمایید ایمشون خود احمد بن محمد بن عیسا، احمد بن محمد بن عیسا که تن میکند که برقی یروی عن المجاهیل و ضعفا یا هاکزا سهل بن زیاد آدمی قومی را، دقت میفرمایید و اونا هر دو نفر را از قوم تبعید میکند. بنابراین اگه احمد بن محمد بن عیسایی که تن میداند روایت از مجاهیل رو خودش بیاد از یک نفر نقل بکند، این دیگه دلالت بر وثاقت میکند نه دلالت بر جلالت و قوت میکند. ترجمه میفرمایید و لذا تو همین مثالی هم که داشتیم تو شیخ صدوق نقل کرد، شیخ صدوق داشت احمد بن محمد بن عیسا آمده است از عبدالله ابن سلط قومی ابو طالب روایت نقل میکنه، رو این حساب رو این فرمایش جناب وحید پس ابو طالب قومی که عبدالله ابن سلط باشد میشد ثقت کنه. خب باز اینم شاهد ما نیست. و منها توصیق بعدی رو میفرماید صفحه 145 و منها روایت الاجلاء، اگر اجلاء بیان از یه راوی روایت نقل کنه. می‌فرماید و فیه مضافاً الی ما سبق، خب یه جلیل وقتی امارت جلالت و قوت شد اجلا به طریق اولاست دیگه، میگه فیه مضافاً الی ما سبق انه من امارات الوثاقت ایزن، دیگه اگر روایت اجلا شد این از امارات الوثاقت شمرده میشد کما لا یخفا علی المطلع به رویته، چنانکه مخفی نیست کسی که روش اجلا رو میدانه. یعنی چه رویه اجلا؟ یعنی رویه اجلا نیست که بیان که از ضعاف نقل کنن، دقت میفرمایید؟ لذا اگر یه نفر ما جمعی از اجلا آمدن به قول اون شیخ و استاد ما مدذر الله میفرمود که بله خب اجلا که نمیان شخصیت های بزرگن و از یه کف در باز نقل کنن که مثلا یعنی یه آدمی که عیبی داشته باشد شأن اینا نیست که بیا از یه همچه آدمی نقل کنن. لذا کسی که مطلع به روش و رویه اجلا باشد این فهمد که اگر اینا جمع شدن بر روایت فردی او باید یه آدم معتبری باشد، یه آدم حسابی باشد. و اشر نا علاوه چهی ایزن سیما، باز یه سیما میزند و ان یکون کلن او بعضن ممن یدعنو به روایه ان المجاهی. سیما به این که اگر اون اجلا همشون یا بعضشون از کسانی باشند که روایت از مجاهیل را جزء متائن میشمارن، اگر اینجور باشن این دیگه دلالت بر وساقت میکنه. بله و امثالها کما ذکر. و اذا کان روایت جماعت من الاصحاب تشیر الی الوساقه، میگه اگر روایت جماعتی از اصحاب دلالت بر وساقت میکند، جماعت معمولی که از اجلا نیستن، هر روایت اجلا اهم به طریق اولا دلالت میکند دیگه بر وساقه. بعد یه فتدبر زدش آقای وحید، جناب وحید یزدانی آخر فرمایش چی فتدبر زدن؟ اگر فتدبر رو بخند به نفی جلالت به اصطلاح نفی وساقت بزنید که اگر اجلا از کسی روایت نقل کردن این دلالت نمی کند بر وساقت، این فتدبر رو به این بخند بزنید، ظاهرن دور ظاهرن این فتدبر رو کجا می خورن؟ به طریق اولویت. یعنی طریق اولویت حالا ما خیلی قبول نداریم که طریق اولویت باشد، لکن روایت اجلا هم دلالت بر وساقت می کند. فتدبرش رو ظاهرن باید بزنید به طریق اولویت. این فرمایش وحید بهبهانی. جماعتی از جناب وحید تبعیت کردن، حالا یه چند تاشون رو خدمتتون عرض کنیم. از جمله مرحوم آقای شیخ مهدی کجوری شیرازی، صفحه 106 کتابش الفوائد الرجالیه میگه و منها روایت الجلیل عنه، اگر که یه جلیلی از راوی نقل کنه. بعد میگه و فی تعلیق، یعنی همین فوائد وحید، هو امارت الجلالت والقوه. وحید نقل کلام وحید رو میکنه، بعد خودش حاشیه میزند در فرمایش وحید، میگه اقول لا مطلقا، اگر یه جلیل نقل بکنه نه این دلالت بر قوت و جلالت نداره، مطلقا دلالت نداره. بل اذا کان الجلیل، اذا کان الجلیل ممن یطعن علی الرجال فی روایت عن المجاهیل و الضعفاء وقت دلالت داره. اگر اون جلیل مثل احمد ابن محمد ابن عیساس، بله دلالت میکنه. مثل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید استاد شیخ صدوق، بله دلالت میکنه. اینایی که تن میکنن ربات رو به این که یرویان المجاهیل و الضعفا، اگر اون جلیل اینا باشن دلالت داره. و اقوامن شاهد ما اینجاست، و اقوامن روایت الاجلا عنه بالقید المذکور، یعنی با این قید مذکور که اون اجلا ممن یطعن علی الرجال باشد به روایت ضعفا. اگر چند جلیلی بیان که خداشون طعنه در دیگران میزنند به خاطر ضعف در نقل از ضعفا، بیان و از کسی نقل روایت کنن، اون دیگه داخل در ثقاته. میگه بل ربما یمکن عده کذالک من امارات وساقه، میگه اینجور اگر باشد بله می توانید که شما او را از امارات ساقط بگیرید، ظاهرا کذالک را بزنید به خود روایت انجلی، یعنی روایت ان اجلا. اگر اجلا از کسی نقل کنند شاید بشد او را از امارات و ساقط گرفت. این هم فرمایش آقای کدوری. بله، از دیگرانی که باز این قضیه را دارن مرحوم سید محسن عرجی مقدس کاظمی در العدت الرجالیه ظاهرن صفحه 23، ایشون هم همین فرمایش وحید رو نقل میکند و تایید. از جمله دیگرانی که این معنا رو دارن جناب فاضل دربندیش در قوامیش. قوامیش هم که ما نداریم، از این دوره آقای جلالی نقلش میکنیم، الملتقى النفیس من درر القوامیس. بله، این شون از کجا ظاهر میشد که فاضل دربندی هم این معنا را قبول دارد؟ در شرع حال محمد ابن سنام تو این ملتقى النفیس چه صفحه 231 شماره مسلسل، در شرع حال محمد ابن سنام شواهدی رو بر توصیفش میشمارد. از جمله شاهد اولش اینه، ببینید میگه یک کونهی استاد جمع من الاعلام و شیخه و من یک سرون روایت ان، کسانی از این زیاد روایت نقل میکنن اصولا و فروعا، چه در اصول از این روایت نقل میکنن و چه در فروع. این اصول هم فروع از جناب فاضل دربندی انصاف هم فاضل است، اشاره به این دارد که بعضی آمدن اشکال کردن، بعضی آمدن اشکال کردن که آقا این روایت اجلا اگر در فروع باشد این درسته، دلالت بر توصیف میکنه، چون اجلا در فروع نمیان از کسی، اما حالا در اخلاقیات، در معارف، در امور دیگری نه تقیدی ندارن، اجلا ممکنه از غیره، بله از ضعاف هم نقل کنن، اما اگر در فروع دین و مسائل شرعی و حلال و حرام است این تقید را دارن. لذایشون میگرد این اجلا یک سرون از روایت هم، اولا که زیاد ازش روایت نقل کنن از محمد ابن سنان، ثانیا این کشت روایت این اجلا از محمد ابن سنان اصولا و فروعا است، انحصار به بله اصول و معارف و اینا ندارد، فروع دین هم ازش روایت نمید و یتلقونها ها بالقبول، تلقی کردن روایات او را به قبول. حالا این اجلاکیان مثل احمدین، احمدین کیان خودش میگه الاشعری و البرقی، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی رئیس قم و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، میگه این دو تا احمد هست و یونس یونس ابن عبدالرحمن و العبیدی محمد ابن عیسای عبیدی و ابن عبدالخطاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و ابن سعید حسن حسین ابن سعید الاهوازیان و ایوب ابن نوح و غیره من العدول و الثقات. پس میبینید جناب فاضل دربندی هم از اجله توصیفه بله جناب محمد ابن سنان رو همین نقل اجلا میگیره. هاکذا ظاهر میشد از جناب ملا علی کنی اعلی الله مقامه الشریف در توضیح المقال صفحه 206 و 207 به این که ایشون هم این معنا رو قبول دارد. دیگه خود مراجعه بفرمایید. و از جمله کسانی از بله افرادی که مصر بر این توفیق عام است و کثیرن ما از این توفیق عام استفاده می کنند جناب میرزای نوری علی الله مقامه الشریف، حاجی نوری در جلد 25 مستدرک صفحه 109 فایده دهمه، وقتی میخواد استدراک بر صاحب وسائل کند در ثقات میگه از جمله چیزهایی که دلالت بر وثاقت میکنه این عبارت کشینه روایت الاجلا عنه، از یه راوی اگر اجلا نقل کردم این معلوم میشد که او ثقتون از جلد 25 صفحه 109 تو قاعده تو فوایده بله فایده عاشره و همچنین به این قاعده ایشون توسط میکنند مکرر در مکرر در قاعده پنجمشه بله شرح مشیخه فقیه وقتی که دارد مشیخه فقیه رو شرح میکند مکرر در مکرر شما ورق بزنید جلد 22 مستدرک میشه اینو که تورق کردیم مکرره در مکرره میدونید استفاده کرده حالا چند تا که من خدمتتون عرض کنم دنوانه نمونه اینا هست ولی بگردید بیش از اینا پیدا میکنم صفحه 265 در بله حکم ابن حکیم ابن اخی خلاد رو میخواد این رو توصیف کنه میگه الحکم صفحه 265 همون جلد 22 میگه حکم ثقتون چرا؟ و یروی عن ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیی و جمیل ابن دراد و حماد ابن عثمان و عبان ابن عثمان و هشام ابن سالم و محمد ابن ابی حمزه و سندی ابن محمد و غیره من الاجلا یعنی دلیل توصیقش ها این میگیرد که این اجلا ازش دارن روایت نقل میکنه حافظ از صفحه 270 270 در باب حمزت ابن همران حمزت ابن همران رو میخواد توصیف میکنه میگه و اما حمزه و یک تیسی اثبات وثاقتهی روایت ابن ابی عمیر عنه و کذا صفان ابن یحیی و عبدالله ابن بکیر و جمیل ابن دراد و یونس ابن عبدالرحمن و عبدالله ابن مسکان اینا از اصحاب اجماع بودن من اصحاب الاجماع که اینا اجلایی هن از اصحاب اجماع ازش نقل میکنن و من غیرهم من الاجلا غیر از اینا اجلای دیگری هم از اصحاب اجماع غیر از اصحاب اجماع اجلای دیگری هم ازش نقل روایت میکنن مثل سماعه علی ابن رعاب محمد ابن قاسم ابن فضیل علی ابن نعمان عبدالکریم ابن عمرو عبید ابن زراره عبدالله ابن سنان برین تا آخره یعنی به این کیفیت دارد توصیف میکند حاکزه صفحه 289 ملاحظه فرمایید توصیف درسته درست ابن عبی منصور الواسطی خیلی خوب میگد که بله و تشیر علاقه ساقتهی روایت ابن عبی عمیر عنه و احمد ابن عبی نصر البزنتی بعد میگه و این دوتا لا یرویانو الا ان ثقه خب ما اینا رد کردیم که روایت از ثقه نکنن نه اینجور نید بعد ببینید اضافه میکنه و یونس ابن عبدالرحمن و حسن ابن محبوب و عبدالله ابن بکیر میگه و هؤلاء الخمسه من اصحاب الاجماع پنج نفر از اصحاب الاجماع ازش روایت میکنن و من اضرابهم من الاجلا اجلای دیگه مثل نضر ابن سبیل حسن ابن علی الوشا علی ابن حسن الطاطری دقت میفرمایید عبید الله ابن احمد ابن نوحی محمد ابن عیسی تا آخر اجلایی که میشمارد که از ایشون روایت نقل میکنن باز ها کذا یه ورق بعدش صفحه 291 ربعی ابن عبدالله رو میخواد توصیف کنن میگه ربعی ثقتون صاحب و اصل یروی ان ابن ابی عمیر حماد ابن عیسی حماد ابن عثمان صفوان ابن یحیی حسن ابن علی ابن فضال علی ابن اسماعیل میشنی فضیل ابن یسار بله حریز حریز ابو و ابو عبدالله الورقی و برد تا آخره ببینید پس به این کیفیت جناب شیخ صدوق شیخ نوری که انه مش میکنه باز همین صفحه 292 میخواد کی رو توصیف کند میخواد زرعه رو توصیف کند زرعه بله ببخشید زرعه نیست، میخواد که جناب رفاعه رو، رفاعت ابن موسا، بله اشتباه من نوشتم، بله رفاعت ابن موسا را میخواد، رفاعت ابن موسا یه نخاص ایشون رو میخواد توصیق کند. میگرد که بله از جمله که ایشون روایت نقل میکند بفرماد که بله یروی ان سوا ابن ابی عمیر، صفان ابن یحیی، حسن ابن علی ابن فضال، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، فضالت ابن ایوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، یونس ابن عبدالرحمن، حماد ابن عثمان، عثمان ابن عیسی و هؤلاء العشر من اصحاب الاجماع و غیر اصحاب اجماع من اقرابهم ابو شعیب المحاملی، محمد ابن ابی حمزه، قاسم ابن محمد جوهری تا آخر. دقت می‌فرمایید؟ اینم باز ها کذا صفحه 305 میخواد جناب قندی رو اونجا توصیف کند. بله 305 زیاد ابن مروان قندی رو میخواد توصیف کند. می‌فرماید از جمله ادله توصیف ایشون به روایت و جماعت من الاجلاء ان و فیهم ابن ابی عمیر و یونس ابن عبدالرحمن، بله و یعقوب ابن یزید و احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن حسن و ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل زعفرانی و احمد ابن ابی عبدالله، برید تا آخرش. باز حال تر در صفحه 309 ببینید، یعنی این بنا شد پذیرفته بشد روایت عبدالله، خیلی ها توصیف میشن. ابو جمیله رو میخواد توصیف کند. ابو جمیله فخو المفضل ابن صالح الاسدی النخاص اول حداد، خب میخواد بگرد که بله از ایشون نقل میکنن، میگه و روایت عیون طائفه انه کثیرا، عیون طائفه بزرگان از که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، بعد که دیگه بفرمایید میگد که و صفان ابن یحیی و حسن ابن محبوب، باز برید و حسن ابن علی ابن فضال و یونس ابن عبدالرحمن و ابن ابی عمیر و عبدالله ابن مغیره و هاکذا میشماره. ببینید این معنا اگر که تموم شد، بله خیلی ها داخل در شقاط میشن. البته فراموش نکنید اون قاعده کلی که این توصیف عام است، اگر تضعیف خاص داشت ندیگه نمیتوند معارضه کنن، بنابراین بعضی از اینا تضعیف خاص دارن، پس با ثبوت تضعیف خاص بازم شیخ نوری این تضعیف عام رو میخواد حکومت بدن. دقیق میفرمایید این توصیف عام رو شیخ نوری، بله مثلا مفضل ابن صالح، ابو جمیله تضعیف خاص دارن، اگر تضعیف خاص ایشون ثابت بشد دیگه این توصیف عام کفایه نمی کنه. به خواهی قاعده کلی که خدمت شما عرض کردیم بخونیم یا بس دیگه. 313 عبل جوزار رو میخواد بله توصیف کند. عبل جوزا منبه ابن عبدالله، میگه یروی انها عجلا، صفحه 313 سعد ابن عبدالله، صفار، احمد ابن محمد ابن خالد که برقی باشد، ابوه و محمد ابن احمد ابن یحیی و ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب و دیگرانی که ازش نقل میکنن. حاصل از صفحه 317 خود صدیق رو توصیف کنن، میگه یرهی انه من اصحاب الاجماع حسن ابن محبوب و فضاله و عبدالله ابن مسکان و بکر ابن هم، اینا از اصحاب اجماع بودن، حالا غیر اصحاب اجماع، بکر ابن محمد، علا ابن رزین، علی ابن ربا، رعاب، عقبه الذی یروی انها ابن ابی عمیر، جمیل ابن صالح، حسین، همینجور میرد تا آخر دیگه. شما خود اون صفحه 441 هم ملاحظه بفرمایید، صفحه 370 رو هم ملاحظه بفرمایید، صفحه 328 هم ملاحظه بفرمایید. جناب میرزای نوری فراوان از این قاعده استفاده میکنن. خب دیگه از کسانی که این قاعده رو پذیرفته است مرحوم ما مقامیست در مقباس الهدایت جلد 2 صفحه 263 می‌فرماید و منها یعنی از اسباب مد روایت الجلیل اول اجلاء ان اجلاء رو عطف به جلیل کرد عدهو شمرده است این را یعنی جناب بهبهانی زمیر برمی‌گردد به وحید جناب وحید بهبهانی عدهو علی اطلاق من امارات الجلالت و القوه و فیما اذا کان الجلیل ممن یطعن علی الرجال فی روایت عن المجاهیل و نظائرها من امارات الوساقه اگر اون جلیل طعن بکند در روایت از مجاهیل دیگه میشد امارات الوساقه و الاولا جعل ذلک من امارات القوه دون الوساقه خود ایشون میگه نه بازم اگر جلیل چنینه که روایت نمی کنند تنه در مجاهیل می کنند این را باز از امارات قوت می گیرد نه به شاخر و دون مطلق روایت جلیل و ام دقیق می فرمایید اینم بله فرمایش جناب ما مقامی خب تا اینجا اونایی که این مطلب را قبول کردن آیا کسی هم هست که اشکال کرده باشد؟ بله از جمله کسانی که قبول ندارد این قاعده عام را این توصیف عام را بله جناب مرحوم آقای اسد صدرالدین صدر بزرگ است جد آل صدر و جد امی خود ما ایشون این معنا رو قبول ندارد سید صدرالدین صدر بزرگ مدفونه در نجف اشرف تو حجره ایشون بله از کجا میگم قبول ندارد مرحوم آقای آستشن صدر کاظمینی که از نوادگان برادر ایشون میشه تو همین نهایت و درایه اینجور داره میگه وقال عمی از سید صدرالدین فی بعض فوائده آقای آسف صدرالدین صدر در بعض فوایدشون میفرماد شاید این بعض فوایدهی تعلیقات ایشون باشد بر رجال ابو علی منتهى المقال چون آسف صدرالدین صدر تعلیقات دارد بر منتهى المقال ابو علی حائری آقای آسف حسن صدر کاظمینی تعلیقات رو جمع کرده مدون کرده و بله اسمش هم گذاشته نکت و رجال بعد جمع‌آوری تدبیر تو ذریعه نگاه کنید جلد 24 صفحه 304 نکت و رجال رو معرفی می‌کنه خب ایشون از قول آقای آشد صدر بونه شد شاید هم جای دیگه باشد حالا میگه فی بعض فوائدهی اعلم ان الاستاذ یعنی الوحید بهبهانی یعنی معلومه مال آقای آستشن صدره استاد که جناب وحید چون ایشون آسف صدرالدین شاگرده وحید ان الاستاذ کثیرن ما یشیرو الال اعتماد علن راوی به مجرد روایتهی اعتماد میکند بر راوی به مجرد اینکه روایتهی مثل صفان و اجرابهی من الاعازم ان اگر صفان و امثال صفان ابن یحیی از یه راوی نقل بکنن ایشون بر این راوی اعتماد میکنن بل ربما صرح بالاعتماد علی فضلا عن الاشاره به مجرد روایتهم ان از وقت دیگه مأخذ این اعتمادم میندازد همینجور میگه که اون راوی معتبر و من تتبع حالا اشکال جناب آسف صدرالدین صدر اینه میگه و من تتبع کتب کتب المحصلین من المتقدمین و المتأخرین علم انهم لا یتهاشون عن الروایه عن الضعفاء و المجاهلین میگه اگر شما کتاب های اون کسانی که اهل تحصیل بودند و خلاصه مقامات علمی دارن، چه از متقدمین چه از متأخرین، ملاحظه کنید میبینید که اینا ابایی ندارن از اینکه روایتی رو از ضعفا و مجاهیل نقل کنن. اما فیما لا یتعلق بالحرام و الحلال، اما قیدش میزنن جایی که روایت مال فقه نباشد، حلال و حرام خدا نباشد، از مجاهیل و ضعفا نقل میکنن. و ما یشبه ها روایات معارف باشد، روایات معاد باشد، روایات فضائل باشد، چیزهایی که توش حلال و حرام خدا نباشد، همون اجلام از ضعفا نقل میکنن. و اذا خب میگه اگر اینجور شد که مطلقا شما نمیتونید بکنید که اگر اجلا اخذ حلال و حرام ازش کردن، او وقت معلوم میشد که او چقدر هم. اما اگر که نه تو روایات معارف و اخلاقیات اینا ازش روایت نقل کنن، این دیگه دلالت بر وثاقتش نمی کنن. این همون تفصیلی بود که جناب فاضله دربندی رد کرد. اون گفت اصولا و فروعا، ایشون گفت اصولا و فروعا عدلا اگر از کسی نقل کردن این دلالت بر وثاقت، ایشون تفصیل میذاره میگه در غیر فروع اگر باشد بله دلالت بر وثاقت نمی کند، اما در فروع چرا؟ فاذا رأیت من الاستاذ که وحید باشد اشارتون الى مثل ذالک الا تقنع الا بالفحث، اگر از جناب وحید استاد ما دیدی که گفت اجلا ازش نقل میکنن قبول نکن، فحث کن ببین این اجلا که ازش نقل میکنن آیا در فروع دین است یا در معارف و اخلاقیات اینا. اگر در فروع دین است بله دلالت بر وثاقت رجل میکنن، اما اگه در اخلاقیات و معارف و این حرفا باشد نه. پس ایشون پس منکر نیست با مرحوم آقای آسفتن صدر آقای بخشید آقای آسف صدر دین صدر علی الله مقامه الشریف تفصیل میذارد که روایت الاجلا فی الفروع یدل علی وثاقه، لیکن در اصول و معارف و فضائل و این غیر این فروع غیر حلال و حرام دلالت بر وثاقت نمی کنه. ولا تجعله موجبا للاعتماد الا بعد الرجوع الى الروايه والوقوف عليها، به حرف وحید اکتفا نکنید چون ایشون مطلقا حجت میدونن، خودتون مراجعه کنید ببینید آیا این نقل اجلا در فروع است از ایشون فهو ثقتون، اگر غیر فروع است دلالت بر وثاقت نمی کنه. این فرمایش آقای آصف صدر دین صدر، آقای آصف صدر کاظمینی در نهایت و درایه اینو نقل میکنن، بعد هم میفرماید انتها تموم شد فرمایش. خود آصف صدر میفرماید بیان ایشون و هوال حق، یعنی این فرمایش عموی ما آقای آصف صدر دین صدر تمام است و هوال حق. بعد می‌فرماید و کل هذا لا یفید الا قوتا فی الروایه، همه اینا دلالت نمی‌کند مگر اینکه یه روایت قوی بشه، نه اینکه دلالت کند بچه آقا بر وثاقت، دلالت بر وثاقت نمی‌کند. اما ادخالها فی صحیح ففی غایت الاشکال، بخواهیم شما این را اماره وثاقت بگیرید و در نجه اون روایت و حکم به صحت سندش میکنید، ایشون اون یک قبول ندارید. و این کان الراوی شفان و محمد ابن ابی امیر و البزنتی، میگه حتی اگر راوی شما این جلیلی که دارد روایت رو نقل میکند از اون راوی این جلیل، حتی اگر شفان و ابن ابی امیر و بزنطی هم باشد فایده ندارد. چرا؟ فَإِنَّ الَّذِي قَوَّ الظَّنُّ بِهِ أَنَّهُمْ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ لَا أَنَّهُمْ لَا يَرْوُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، اگر به خاطر اینکه اختیار ایشون این است در این مشایخ ثلاث، اینکه این مشایخ ثلاث لا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ نه لا يَرْوُونَ، همچنین نیست که هر روایتی رو از کسی نقل کنم اون ثقه باشد، نه ارسال در روایت نمی‌ندازن مگر اینکه اون راوی که هست شده باشد شده باشد. ایشون رو این حساب میگه بنابراین حتی که اینا از کسی نقل کنن فایده ای ندارد، چون روایت دارن میکنن نه ارسال باشد. بنابراین میگه حتی اینا هم فایده ای ندارد. اینم پس جناب آراس فسن صدر در واقع به تبعیت از عموی بزرگش آقای آصف صدر دین صدر یه تفصیلی زد و میگه روایت داخل در صحاح نمیشد و دلالت بر وثاقت نمی کند. خب این حالا دو قول که خدمت شما عرض کردیم، چه باید گفت، چه چیز رو باید اختیار کرد؟ اگر شما بفرمایید که فرمایش اول وحید رو که جماعت من الاصحاب اگر از کسی نقل کنن او داخل در ثقات میشه، مشکل، چون غالبا یه راوی که یه نفر ازش نقل میکنه غالب روایات رو جماعتی از اصحاب ازشون نقل میکنه. بنابراین جماعتی از اصحاب نقل کنن و او داخل در ثقات بشه این خیلی مشکله. روایت الجلیل هم بگم یک جلیل از کسی نقل بکنم، از مشایخ حدیث، از بزرگان، اونایی که بله اجلای اصحابن، یکیشون روایت الجلیل تنها هم از کسی نقل بکنم دلالت بر وثاقتش بکنم، این هم مشکله. یک جلیل اگر از کسی نقل بکنم او ثقتون مشکل. لیکن اگر آمدیم سر اجلا، یعنی چندین نفر از اجلای اصحاب، از اصحاب اجماع یا غیر اصحاب اجماع، از اونایی که مشایخ حدیثن، بزرگانن، خداشون شخصیت‌های علمی دینی هستن، اگر اینا که یه جماعتی از اجلا باشن آمدن و از یک راوی نقل کردن، اینو نمیشد دیگه نادیده گرفت. دقت می‌فرمایید؟ یعنی اجلا از کسی نقل کردن، بازم بگم به روایت اجلا ازش بگم که انه ثقتون، یعنی اماره وثاق وثاقت بگیریم و روایتش رو داخل در صحیح بگیریم، باز این حدم قبول نیست. لیکن این حد معلوم میشد اگر اجلا از کسی نقل کردن، این آدم آدمی است که حسن ظاهر داشته، این آدم آدمی است که طعن درش نبوده است، توجه دارید، و لذا روایت الاجلا دلالت بر حسن ظاهر، عدم قدح در رجل میکنه، دقت میکنه، و به همین اندازه دلالت میکنه که او معتبر است. اگر اجلا از کسی روایت نقل کردن او ید خلوف الحسان، این دیگه ببینید من اقلشو دارم میگیرم، داخل در حسان میشد به نحوی که روایت سندش به وسیله او ضرری بهش وارد نمیشد و همین برای مکاذب. حالا دیگه قوت باشد و جلالت باشد و وثاقت نباشد، یه قوت و جلالتشو دردی ما میخورد. ما میخوام ببینیم آیا به این روایت میشد به این سند به این راوی اعتماد کرد یا نه. ما میگم بله، اگر شما اجلا ثابت بشد از کسی روایت نقل کردن، او یک خلاف الحسان و سند روایت به وسیله او مشکلی پیش نمیاد. البته توجه دارید رو این توصیف عام رو ما پذیرفتیم، اما این دلالت نمی کند هر جای جناب حاجی نوری علی الله مقامه الشریف این قاعده رو تطبیق کرده است ما هم باش موافق باشیم، چون جناب حاجی نوری این قاعده رو میراند و تطبیق میکند حتی اگر تضعیف خاصم باشد. دقت میفرمایید؟ حتی اگر تضعیف خاصم باشد بازم این توصیق عام رو ترجیح میدهد. نه دیگه، این توصیق عام است، توصیق عام همیشه اندل معارضه با تضعیف خاص ثابت میشد، تضعیف خاص مقدم میشد. بنابراین قاعده کلیه رو میپذیریم، لیکن در همه تطبیقاتش این معلوم نیست با حاجی موافق باشیم، ولی اگه تضعیف خاص نرسیده باشد این قاعده جاری میشد. و باز با این تفاوت که عرض کردم حاجی او رو داخله در ثقات میگیرد، ما داخله در حسان میگیریم، نه داخله در ثقات میگیریم. اما حالا از نظر ولی عمل به روایت تفاوتی نمی کند. و حافظ و تفصیل آقای آسف صدر دین صدر علی الله مقامه الشریف هم قبول نداری که در فروع اجلا تقیده در نقل روایت داشتن، در اصول نداشتن، در معارف نداشتن. نه مشاهدی برای این تفصیل نداریم. بیان ببینید چقدر اجلا در فروع از ضعاف نقل میکنه. چقدر میکنم ببینید نقل روایت دلالت برای این نمیکند که اون جلیلی که دارد این روایت نقل میکند به این روایت اعتقاد دارد یا عمل بکند. نقل روایت ارتباطی به عمل ندارم. حتی بالاتر از این فتوا ممکن است با عمل ارتباطی نداشته باشه. یعنی کسی فتواش همین است، شیعیست لیکن طول حیاتش عمل نکرده است به فتوای خودش. دقیقا میتونم چه اشکال احتیاط کنم چه قضیه تنجیس متنجس که بعضی از آقایون دارن که بله متنجس نمیتوند منجس باشد لیکن آخرش یه ول عملی علت تجنب ول احتیاط. فتوام این است لیکن عملا بر احتیاط. یا مثل بله اون مقام فکر و نظره و همه چیه که بخن اینجور اون در مقام عمل میگه احتیاط میکنم و احتیاط و حسنم علا کل حسن ذاتیه. نظرش به این است که نظرش به این است که خوش به ترتیبی طرف راست و چپ دیگه ترتیبه درش نیست، سر و گردن ثم البدن، ترتیب در سر و گردن و بدن است، نه اینکه سر و گردن ثم طرف راست ثم طرف چپ. لیکن هرگز یک قسم نکرده است که طرف چپ را مقدم کند بر طرف راست. احتیاط هست چه اشکالی یعنی در مقام. یا فرض فرمایید میگن که باکره رشیده احتیاطی به اذن پدر ندارد، اما هرگز یه همچین نکاحی را برای خودش که نکرده است، هیچ برای غیر خودش هم نخونده است. هر وقت بخوام عقد کسی بخوند میگه آقا باکره خانم بله اجازه پدری که بیاری تا بخونم با این که حتی فتواش. یعنی حتی روایت که سهل است از کسی نقل کنن در فروع، حتی اگر کسی فتوایی هم در مقامی داشته باشد چه بسا به فتوای خودش هم عمل نمی کند احتیاط هم. چون فتوا خلاف احتیاط اون فتوا و حسن ذاتی احتیاط باقی است و لذا احتیاط میکند. احتیاط طریق و نجات مشکلی ندارد. بنابراین در فروع هم به خدمت مرحوم صدر دین صدر آید عرض کنیم حتی در فروع هم شما نگاه کنید از ضعاف نقل میکنند و نقل روایت دلالت بر این که اونا روایت رو قبول کنن بهش فتوا بدن یا بهش عمل کنن نیست. بنابراین تفاوتی بین فروع و اصول و معارف نمی کند و در هر دو مورد اجلا فروعا و اصولا به قول فاضل دربندی اگر از کسی روایت نقل کنن او در خلف الهشام اگر تضعیف خاص برش نرسد روایتش میشد معتبر. و البته این توصیق آن عرض کردیم مصادیق زیادی دارد. خود احمد نوحی نیسا ضعفا نقل کرد با همه فرمایش سختگیر بوده است. جناب احمد نوحی خالد برقی هم از قم تبعید میکند و سهل ابن زیاد آدمی قومی را دو نفر این از قم تبعید کرده است و چه رئیس قم است. با این حال شما نگاه کنید در روایات خودش از ضعف مسلم نقل میکند. ظاهرا نظرش این است که اون دیدن و سیره و روشش نقل از ضعاف است. من رب به مواد یه ضعیف نقل میکنم دقیقا این دو تا رو میخواد. حالا خودش هم نقل است احمد ابن حسن ابن ولید قومی درسته شیخ صدوق استاد صدوق اونم که سخت گیره است در رجال که جناب صدوق میگه من تابعش هستم با اونم از ضعاف نقل میکنم. یعنی این نقل از ضعاف بلی یه ایست که همه بهش مبتلا هستن این حساره به جناب برقی ندارن. لیکن ببینید از کردم روایت یعنی نه اعتقاد، روایت یعنی حتی نه عمل، نه دلالت بر فتوا، نه دلالت بر اعتقاد و نه دلالت بر عمل میکنه. روایت روایتی برای خودش لیکن اگر اجلا از کسی نقل کردن اون زد خلوف الحسان و صلی اللہ علیه و سلم.